ساعت 10 شب در تهران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب شما بخیر. امروز دوشنبه سوم فروردین ماه 1394 برابر با 23 مارس 2015 میلادی است. سومین شب از بهار رو پشت سر میذاریم. امیدوارم که دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی فرصت این رو به شما بده که در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. من فرین آسمی هستم و تا ساعت 10:30 همراه شما خواهم بود. در نیم ساعت آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان، اما پیش از هر چیزی حسن جعفری دوباره اینجاست و نگاهی داره به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. 367 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران به او هشدار دادند. در این نامه که به امضای 80% از اعضای مجلس نمایندگان رسیده، به آقای اوباما یادآوری شده که برای لغو تحریم‌های کنگره علیه ایران، نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی تهران به بمب اتمی مسدود شده است. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرده. یووال اشتاینیتس، وزیر اطلاعات اسرائیل که به فرانسه سفر کرده، میگوید توافقی که احتمالاً بین ایران و قدرت‌های جهانی منعقد خواهد شد توافقی بد است و اسرائیل همچنان به تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط این توافق ادامه خواهد داد. وزیر اطلاعات اسرائیل که برای گفتگو با مقام‌های فرانسوی در مورد مذاکرات هسته‌ای به پاریس رفته، این اظهارات را روز دوشنبه در مصاحبه با آسوشیتد پرس ایراد کرد. یک روز پیشتر عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، گفته بود کشورهای 5+1 در مذاکرات لوزان به طور کامل هماهنگ نبودند. شاخوان عبدالله، رئیس کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس عراق، میگوید ایران حدود 30,000 سرباز و کارشناس نظامی در عراق دارد. آقای عبدالله روز یکشنبه به شبکه خبری الجزیره گفت که حضور نظامیان ایرانی در عراق فراتر از مشاوره و کارشناسی نظامی است و آنها تحت عنوان حشد شعبی به عنوان بسیج مردمی در حال نبرد هستند. ایران همواره اعزام نیروی نظامی به عراق را تکذیب کرده و کمک‌های نظامیش به عراق را محدود به مشاوره نظامی دانسته است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که به آمریکا سفر کرده، روز دوشنبه از حمایت‌های واشنگتن در طول 14 سال جنگ در افغانستان قدردانی کرد. آقای غنی که در مراسمی در پنتاگون سخن می‌گفت، امروز افسود سوال فعلی نیست که آمریکا برای افغانستان چه می‌تواند بکند، سوال این است که افغانستان چگونه نظمی را باید در پیش بگیرد. پیش از این آقای غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود تهدیدهایی که افغانستان هر روز با آن روبروست، در صورتی که بر این کشور غلبه کند، جهان را تهدید خواهد کرد. نخست وزیر تونس روز دوشنبه 6 فرمانده پلیس این کشور را از کار برکنار کرد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که هفته گذشته 18 گردشگر خارجی و 3 شهروند تونسی در حمله افراد مسلح به یک موزه در تونس کشته شدند. رئیس جمهوری تونس هم یک روز پیشتر اعلام کرده بود که مقام‌های امنیتی این کشور در تلاش هستند تا سومین عامل این حمله را نیز پیدا کرده و دستگیر کنند. صدها تن از شهروندان در کابل روز دوشنبه در اعتراض به کشته شدن فرخنده، زن جوانی که به اتهام سوزاندن قرآن کشته شد، دست به راهپیمایی زدند. این زن 27 ساله 28 اسفند ماه در مقابل یکی از مساجد کابل در پی ضرب و شتم مردان جان خود را از دست داد و سپس پیکر او سوزانده شد. پلیس میگوید هیچ مدرکی برای اثبات اینکه این فرد قرآن سوزی کرده باشد در دست نیست.
متشکرم. حسن جعفری بود و خلاصه از خبرهای از ایران و جهان. با حسن در مجله نیمه شب رادیو فردا هم همراه خواهیم بود. شما اگه میخواهید که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو بخونید، در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com میتونید اونها رو بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم که در این مجله چه خواهیم شنید. ۳۶۷ عضو مجلس نمایندگان آمریکا به رئیس جمهوری این کشور یادآوری کردند که اطمینان آنها از دسترسی نداشتن ایران به بمب هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها علیه تهران الزامی است. نخست وزیر عراق به عربستان سعودی رفته. در گفتگو با یک تحلیلگر نگاهی داریم به روابط عراق و عربستان و اختلافهای اونها بر سر حضور ایران در عراق.
آقای عبادی میتونه اون اطمینان‌هایی رو که عربستان میخواد در زمینه این که حضور ایران دائمی نخواهد بود و فقط در گیرودار با داعش این حضور دوام داره و همینطور مسئله همکاری‌های آینده عربستان.
حوثی‌ها فرودگاه و مناطق مختلف شهر تائز را اشغال کردند. نگاهی داریم به آخرین وضعیت در یمن. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. گزارشی داریم در مورد دست فروش خرمشهری که در اعتراض به ماموران شهرداری خودسوزی کرده بود و به دلیل جراحات ناشی از سوختگی درگذشته. موارد نقض آتش‌بس در اوکراین همچنان ادامه دارد. کیف خواهان حضور صلح‌بانان بین‌المللی است اما روسیه مخالف است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. در حالی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 بار دیگر از روز چهارشنبه برای دستیابی به چارچوب توافق جامع در شهر لوزان سوئیس گرد هم می‌آیند، نمایندگان آمریکایی همچنان از این روند انتقاد می‌کنند و درباره دستیابی به یک توافق احتمالی به رئیس جمهوری این کشور هشدار می‌دهند. در تازه‌ترین تحول، 367 تن از نمایندگان آمریکایی روز دوشنبه نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نوشتند که در این باره بیشتر از هانا کاویانی می‌شنویم.
367 تن از قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور یادآوری می‌کنند که برای رفع تحریم‌های کنگره نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی ایران به بمب اتمی مسدود شده و تنها در این صورت رأی به رفع کامل تحریم‌ها می‌دهند. این قانونگذاران آمریکایی همچنین به نامه سال گذشته سناتورها اشاره می‌کنند که در آن خواسته شده بود بخشی از برنامه هسته‌ای ایران برچیده شود. دولت آمریکا بر این باور است که در صورتی که بتواند بازه زمان گریز هسته‌ای در ایران را به یک سال افزایش دهد، می‌تواند از ماهیت این برنامه اطمینان حاصل کند. بازه زمان گریز زمانی است که ایران احتیاج خواهد داشت تا سوخت لازم برای سلاح اتمی را تولید کند. 367 تن از نمایندگان آمریکایی همچنین در نامه خود میگویند ایران درباره فعالیت‌هایی که در گذشته داشته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های گذشته ایران، خصوصاً آنچه پیش از سال 2003 میلادی در زمینه هسته‌ای انجام داده، همچنان مورد سوال آژانس است، چرا که این نهاد بین‌المللی بیمان دارد که این فعالیت‌ها جنبه نظامی داشته باشد. حال قانونگذاران آمریکایی در نامه خود خطاب به باراک اوباما میگویند که در صورتی که درک کاملی از فعالیت‌های پیشین ایران به دست نیاید، تخمین بازه زمان گریز هسته‌ای در ایران غیر ممکن خواهد بود. این موضوع البته مورد تایید همه تحلیلگران حوزه هسته‌ای نیست و برخی تحلیلگران این حوزه بر این باورند که آژانس نمی‌تواند پاسخ به همه سوالات درباره فعالیت‌هایی که ایران احتمالاً بیش از یک دهه پیش انجام داده را به دست آورد. این تحلیلگران جامعه بین‌المللی را ترغیب می‌کنند که به جای آنکه در پی دستیابی به پاسخ این سوالات باشد، سعی در هر چه دقیق‌تر کردن سیستم نظارتی بر برنامه هسته‌ای ایران بکند. نویسندگان نامه به باراک اوباما در بخش دیگری از نامه خود میگویند که نمیتوان به ایران اعتماد کرد و به گفته های یک مقام ارشد آمریکایی اشاره کردند که پیشتر گفته بود فریب دادن در DNA ایرانی هاست. این نمایندگان یکی از نشانه های این بی‌اعتمادی را آزمایش سانتریفیوژ های پیشرفته در دوران پس از توافق اولیه ژنو عنوان کردند که به نظر آنها موضوعی خلاف توافق بوده است. اگرچه هفته گذشته یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری بلومبرگ گفته بود که آزمایش یک سانتریفیوژ پیشرفته بیشتر از آن که یک تقلب باشد، اشتباه یک کارمند در سطوح پایین‌تر بوده که آنچنان اطلاعی از میزان محدودیت‌ها نداشته است. بخش پایانی نامه نمایندگان به نقش ایران در منطقه پرداخته و به رابطه ایران با حکومت بشار اسد و حمایت از برخی گروه‌ها در عراق اشاره می‌کند که این نامه می‌گوید امید برای عراقی متحد و باثبات را تحت شعاع قرار داده است. در این نامه همچنین به حمایت ایران از حزب الله و حوثی‌ها در یمن نیز اشاره شده و می‌افزاید که ایران به توسعه برنامه موشکیش ادامه می‌دهد و این موارد را قانون‌گذاران آمریکایی تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه می‌دانند. 367 نمایندهی که نامه به باراک اوباما را امضا کردند می نویسند که حل مسئله هسته‌ای از اهمیت زیادی برای ملت آمریکا برخوردار است و مجلس نمایندگان آماده است که آثار هر توافقی را بر آمریکا و متحدانش بررسی کند. این نمایندگان افزودند که آنها همچنان امیدوارند که راه حل دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ممکن باشد و می‌خواهند در این زمینه با باراک اوباما همکاری کنند. ایران و شش قدرت جهانی مذاکراتی فشرده را در مدت 4 ماهه تمدید توافق اولیه ژنو انجام دادند و تا 10 فروردین فرصت دارند تا به یک چارچوب کلی برای توافق جامع دست یابند. جزئیات این چارچوب باید تا تیر ماه نهایی شود تا تبدیل به توافقی جامع شود.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. خبرها و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات هسته‌ای رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. همیشه هم میتونید نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو در مورد مذاکرات هسته‌ای یا موضوعات دیگه با ما در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سفر به ریاض دعوت کرده. خبرگزاری رویترز این دعوت را نشانه ای از بهبود روابط عراق و عربستان دانسته و این در حالی است که دولت عربستان از نزدیکی مقام‌های عراقی به ایران ناراضی است. از سوی دیگر شاخه وان عبدالله رئیس کمیته دفاعی و امنیتی مجلس عراق ایران را متهم کرده که 30,000 سرباز و کارشناس نظامی به عراق اعزام کرده است. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن ابتدا می‌پرسد که آیا دعوت عربستان از نخست وزیر عراق به خاطر نگرانی ریاض از حضور و نفوذ ایران در عراق است یا علل دیگری دارد. علیرضا نوریزاده در لندن.
عراق با عربستان دارای مرز مشترک، همونطور که مرز با ایران و کویت و اردن و سوریه و ترکیه داره، با عربستان هم مرز مشترک داره و در گذشته تلاشایی از جانب نیروهای تندرو برای نفوذ به عربستان شده. به همین دلیل هم عربستان اون منطقه رو سیم خاردار و دیوار کشیده. زمانی که آقای نوری المالکی نخست وزیر بود، طبیعی بود که عربستان به هیچ روی با عراق قصد هیچ نوع گفتگو و یا ارتباطی نداره. نوری المالکی رو در بس عامل جمهوری اسلامی میدونستن که علیه سنی ها هم تلاش میکنه. آقای حیدر عبادی که انتخاب شد، سعودی ها بسیار استقبال کردن. همون زمان وزیر خارجه سعودی با ایشون صحبت کرد و در طول دوران ملک عبدالله و همینطور بعد از او دوران ملک سلمان، سعودی ها نسبت به آقای حیدر عبادی موضع مثبتی گرفتن. علارغم همه گزارش هایی که درباره گسترش حضور نظامی جمهوری اسلامی در عراق میاد. چندی قبل رئیس جمهوری عراق آقای فؤاد معصوم به سعودی سفر کرد. همینطور وزیر خارجه آقای ابراهیم جعفری 2 نوبت به عربستان سفر کرده. همه اینا نشان دهنده اینه که در سطوح مختلف این تماس ها وجود داشته. الان با رفتن خود آقای حیدر عبادی، اولا آقای عبادی میتونه اون اطمینان هایی رو که عربستان میخواد در زمینه این که حضور ایران دائمی نخواهد بود و فقط در گیرودار با داعش این حضور دوام داره و همینطور مسئله همکاری آینده عربستان و عراق.
آقای نوریزاده، شاخه وان عبدالله رئیس کمیته دفاعی و امنیتی مجلس عراق ایران رو متهم کرده که 30,000 سرباز و کارشناس نظامی به عراق اعزام کرده و او گفته که حضور نظامیان ایرانی در عراق فراتر از مشاوره و کارشناسی نظامی است و در واقع اونها زیر عنوان نیروهای بسیج مردمی در حال مبارزه با داعش هستند. ارزیابی شما از اظهارات این نماینده مجلس عراق چی هست؟
حرفا مبالغه آمیزه. اصولا ایران از نظر لوجستیک نمیتونه 30,000 نیرو الان وارد عراق بکنه. ساده نیست 30,000 نیرو تأمین غذا، تأمین سوخت، تأمین مواد مختلف که نیاز دارن و همینطور اسلحه، کار ساده ای نیست. ایران شاید نزدیک 1,500 تن در عراق داشته باشه که بعضن فرماندهان زبده سپاه هستند یا فرماندهان اطلاعاتی هستند که عراقی رو در جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با داعش یاری میرسونن و همینطور در بعضی از عملیات در واقع سمت اینجور که عراقی ها میگن آموزگار نیروهای عراقی رو دارن با توجه به تجاربی که در جنگ های نامنظم داشتن. این نیروی مردمی در عراق نیرویی است که با 5 روز 4 روز آموزش نظامی به میدان جنگ آمده، تجربه ای نداره. حضور فرماندهان نظامی سپاه در اونجا به اینا کمک میکنه. در این حال یادمون باشه بار اصلی این عملیات رو ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد بر عهده دارن و همینطور بخش بزرگی از نیروهای عشایری سنی.
پیش از این مسرور بارزانی، رئیس اطلاعات و امنیت اقلیم کردستان عراق، از آینده حضور چپه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که استفاده از این چپه نظامیان در عراق میتونه به تنش بین شیعیان و سنی ها منجر بشه و به گفته او مشکلی بزرگتر از داعش ایجاد کنه. تا چه اندازه به تصور شما این نگرانی ها منطقی به نظر میرسه؟
کاملا منطقیه. ببینید تجربه‌ای که مردم از این نیروهای مردمی، به ویژه بعضی از این نیروها که خیلی به جمهوری اسلامی نزدیکن، مثل سپاه بدر، مثل عصائب اهل حق، اینا وقتی منطقه ای رو آزاد میکنن با اهالی رفتار بسیار بدی دارن. الان در مواردی است که اینا شماری از عشایر رو دزدیدن، میدزدن، تعرض بهشون میکنن، بعضیا رو کشتن، به قتلشون خانه هاشون رو آتش زدن و اینا طبیعتا واکنش های تندی ایجاد میکنه و هرچه گروه به ایران نزدیکتر باشه پای ایران بیشتر به میدان کشیده میشه. اینه که کردها به طور خیلی طبیعی خواستار آنن که مسئله حضور نیروهای شیعه یا حشود شعبی، اینها بعد از آزادی شهرهای تحت اشغال داعش از حالا روشن بشه، به معنای دیگر آشکار بشه که اینا وارد شهرها نخواهند شد. عملیات آزادسازی که تموم میشه باز میگردن و اهالی منطقه هستند که اداره امور رو بر عهده خواهند داشت.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدیم با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. اما درگیری ها در یمن همچنان ادامه دارد. شورشی های شیعه تحت حمایت علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین این کشور که به حوثی ها معروفند، فرودگاه و مناطق مختلف شهر طئس را اشغال کردند. آنها وعده دادند عدن، جایی که عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری این کشور به آنجا رفته را هم خواهند گرفت. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم اکنون در استودیو همراه من. ایلیا سلام میکنم به تو. در خبرها اومده که حوثی ها با انتقال زخمی های انفجارهای اخیر به عربستان مخالفت کردند و این زخمی ها به بیمارستان سپاه در تهران منتقل شدند. تازه ترین خبرها در این زمینه چیه؟
بله فرین، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که عبدالوهاب سعد رئیس شبکه بهداشت یمن گفته که حوثی ها با درخواست عربستان سعودی یا با پیشنهاد عربستان سعودی برای انتقال زخمی های 2 انفجار بزرگ در مساجد صنعا پایتخت یمن به ریاض مخالفت کردن و اونها رو 52 تن از زخمی ها رو به تهران فرستادن. این 52 نفر در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه پاسداران ایران در تهران بستری شدن که گویا حال 3 نفر از اونها وخیم هست، اینطور که مقام های ایرانی میگن، و 40 تن از زخمی های دیگه به عمان منتقل شدن، به پادشاهی عمان.
حوثی ها بیشتر استان طئس رو اشغال کردن، به سمت جنوب دارن حرکت میکنن. الان وضعیت در استان طئس چطوره؟
وضعیت در استان طئس جنگی هست. در حقیقت شوقی احمد استاندار طئس 24 ساعت ضرب الاجل تعیین کرده برای حوثی ها، گفته اگر خارج نشن ظرف این 24 ساعت دولت اقدامهای دیگه‌ای برای مقابله با اونها میکنه. البته در مورد این اقدامهایش توضیحی نداده. روز گذشته عبدالمالک حوثی رهبر حوثی‌ها دستور، یا بهتر بگم فرمان بسیج عمومی داد و نیروهای حوثی‌ها به سمت جنوب حرکت کردند تا جایی که تنگه باب المندب رو محاصره کردند، تنگه‌ای که میان خلیج عدن و دریای سرخ است و بخش مهمی از کشتیرانی بین‌المللی از اون عبور میکنه. مشخص نیست مخالفان حوثی ها چجوری میخوان مقابله کنن. البته درگیری قبایل با حوثی ها به کشته شدن بیش از 20 نفر از حوثی ها امروز انجامید.
حالا از طرف دیگه وزارت خارجه یمن خواستار مداخله بین‌المللی در این کشور شده. از طرف دیگه در خبرها بود که منصور هادی رئیس جمهوری یمن هم خواسته که نیروهای نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس بیان و دخالت نظامی بکنن. در این باره برامون بگو بیشتر.
همین درخواست آقای عبدالرحمن منصور هادی وزیر امور خارجه یمن مطرح کرده. 2 درخواست رو در حقیقت به طور عمده گفته در مصاحبه که با رسانه‌ها داشته. یکی برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز یمن. این درخواست برای این بوده که هواپیماهای وابسته به حوثی‌ها چند بار بر فراز عدن پرواز کردند و حتی کاخ ریاست جمهوری هم هدف قرار گرفتند. دوم مداخله نیروهای سپر جزیره یا همون نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس است.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که همکنون در پراگ حضور داره و همراه ماست. بیشتر میتونید خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم و برمیگردیم به گزارش های دیگه.
بخواستم بگم اگر این قرارداد هم بسته بشه و پوند هم ارزون بشه، دلار هم ارزون بشه، یورو هم ارزون بشه، هیچ تأثیری به حال ما ملت ایران نمیکنه، چون ما باید صبح تا شب بدویم، سر هم خدا بذاریم، دروغ بگیم، فریب بزنیم هم دیگر رو تا بتونیم یه لقمه نون بخوریم. آرامش و آسایش و رفاه برای ملت ایران دیگه وجود نداره.
میخواستم نوروز باستانی رو به تمام عزیزان هموطنم تبریک بگم و ازشون بخوام دلخوری ها، کدورت ها، رنجش ها رو کنار بذارن و سال جدید رو با مهر و دوستی و صلح و صفا آغاز کنن. و از مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصا آقای خامنه ای هم بخوام که از خر شیطون پیاده بشن و دست از ساختن بمب اتمی بردارن.
در رابطه با پیام رهبری در مورد همدلی و همزادانی با دولت میخواستم عرض کنم که اگه منظور دولته، مردم با ارگان انتخابی خود گرچه از شورای نگهبان انتصابی هم گذشته مشکلی نداره، مشکل اونها با حکومت انتصابی جناب خامنه‌ایه که شامل قوه قضاییه، مقننه، صدا و سیما، اطلاعات و سیستم‌های سرکوب و خفقان هست.
با سلام و تبریک سال جدید 1394، خواستم بگم آیت الله خمینی در پیام نوروزیشون دوباره از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. خواستم ببینم کدوم کشور در جهان با درونگرایی و انزوای سیاسی تونسته توسعه و پیشرفت پیدا کنه و مردمش مثل کشورهای دیگه بتونن مرفه و شاد زندگی کنن. اگر ایشون سراغی دارن از این کشور به ما هم اطلاع بدن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
سال نو رو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتون خوابات در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرام رو ببینن.
شما هم اگر پیامی برای ما و شنوندگان دیگر رادیو فردا دارید، همین الان به تلفن پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و پیام خودتون رو ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. یونس اساکر دست فروش خرمشهری که در اعتراض به جمع شدن بساط میوه فروشیش توسط ماموران سد معبر شهرداری خودسوزی کرده بود، صبح روز یکشنبه به دلیل شدت جراحات ناشی از سوختگی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، پزشکان سوختگی یونس اساکره را 92% وزن درجه 1 تشخیص داده بودند که منتهی به مرگ او شد. بر اساس گزارش‌ها، یونس اساکره دست فروش خرمشهری پس از اقدام به خودسوزی ابتدا به بیمارستان طالقانی اهواز و سپس به بیمارستان مطهری در تهران منتقل شده بود. بر اساس گزارش‌ها، یونس اساکره 32 ساله، متأهل و دارای 2 فرزند، اقدام به میوه فروشی می‌کرد، اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ماموران شهرداری خرمشهر بساط او و سایر دست فروشان را جمع کردند. اونیز پس از آنکه در باز پس گرفتن وسایل خود ناموفق ماند، با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یونس اساکره که حدود 15 سال در بازار روز خرمشهر به صورت دست فروشی اقدام به فروش میوه کرده بود، مخارج زندگی خود و خانوادهش را از این راه تأمین می کرد. ایرنا به نقل از او نوشته بود که بیمهری شهرداری موجب شد تا در تأمین مخارج خانوادهش با مشکل روبرو شود و به ناچار خودسوزی کند. پس از این خودسوزی، شهرداری خرمشهر از این رویداد ابراز تأسف کرد و از شهروندان خرمشهری خواست در صورت هر گونه اعتراض به عملکرد آن نهاد موارد را اطلاع دهند تا از بروز چنین حوادثی که ناگوار نامید پیشگیری شود. در این میان هرانا به نقل از یکی از بستگان یونس اساکره نوشت که خانواده او از شهرداری خرمشهر شکایت کرده است. پیشتر یکی از بستگان یونس عساکره به هرانا گفته بود که او قبل از اقدام به خودسوزی هشدارهای لازم را به مسئولان امر در شهرداری خرمشهر داده بود، ولی جدی گرفته نشد.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. ساعت 22:24 دقیقه است. نوبت میرسه به یک گزارش بین‌المللی. در حالی که موارد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین رو به افزایش نهاده، کیف بر لزوم اعزام صلح‌بانان بین‌المللی به منطقه پافشاری می‌کند. این در حالی است که روسیه با این ابتکار مخالفت کرده و کشورهای غربی علاقه چندانی به آن ندارند. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
در حالی که رهبران اروپایی از واکنش رسمی به درخواست کیف مبنی بر اعزام تیم پلیسی اتحادیه اروپا به شرق اوکراین برای نظارت بر آتش‌بس سرباز میزنند، المر بروک رئیس کمیته امور بین الملل پارلمان اروپا گفت نظر بروکسل این است که حضور صلح‌بانان غربی در شرق اوکراین به عنوان مداخله نظامی تعبیر خواهد شد. هفته گذشته پارلمان اوکراین از پیشنهاد رئیس جمهور این کشور مبنی بر مراجعه به نهادهای بین المللی برای اعزام نیروهای صلح‌بان به شرق اوکراین حمایت کرد. اما جدایی طلبان که پیشتر حامی ورود صلح‌بانان به منطقه بودند، اکنون با این طرح مخالفند. روسیه نیز که پیشتر این موضوع را شایسته بررسی می‌دانست، به تازگی آن را رد کرده. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون این کشور صراحتاً گفت که بررسی این موضوع در شورای امنیت که روسیه آنجا حق وتو دارد منتفی است و به گفته وی در اتحادیه اروپا نیز دیوانه‌ای وجود ندارد که بدون دعوت دو طرف درگیر به منطقه مناقشه برود. دوشنبه کنستانتین یلیسیف نماینده اوکراین در اتحادیه اروپا گفت واکنش عصبی مسکو نشان می‌دهد که آنها از این ابتکار هراسانند و اینک ما در مسیر صحیح قرار داریم. کیف و غرب روسیه را متهم می‌کنند که با ارسال نیرو و ادوات جنگی به شرق اوکراین به عمق این بحران افزوده، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. گیورگی چیژوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این عقیده است که مخالفت با استقرار نیروهای صلح‌بان در شرق اوکراین نگرانی نسبت به تشدید درگیری‌ها را افزایش می‌دهد.
حضور نیروهای صلح‌بان می‌تواند به برقراری صلح کمک کند، اما این طرح عملی نیست. جدایی طلبان روسیه را به عنوان حافظ صلح قبول دارند. کیف بران است که روسیه همواره همچون در ترانسنیستریای مولداوی خواهان تثبیت قانونی حضور نظامی خود در شرق اوکراین بوده. کیف به صلح نیاز دارد و تا حدودی از دست رفتن کنترل بر بخش‌هایی از دانباس را پذیرفته، اما رهبران شورشی صراحتاً میگویند که آماده از سرگیری عملیات نظامی هستند.
روسیه و غرب که یکدیگر را به تحریک بحران اوکراین متهم می‌کنند، درباره نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان یگانه منجیگر این بحران اتفاق نظر دارند. این در حالی است که کیف می‌گوید روسیه این سازمان را از آزادی عمل لازم محروم کرده، زیرا تمام تصمیم‌های آن صرفاً به اتفاق آرا تصویب می‌شود. اخیراً پاول کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین به روزنامه روسیه کامرسانت گفت که ناظران این سازمان در شرق اوکراین شب‌ها کار نمی‌کنند، در حالی که نقض آتش‌بس و عبور نیرو و تسلیحات از روسیه به اوکراین عمدتاً در شب اتفاق می‌افتد. وزیر خارجه روسیه در واکنش گفت که گله‌های کیف از سازمان امنیت و همکاری اروپا به آن دلیل است که این نهاد مسئولیت 80% نقض مفاد توافق اخیر صلح را بر دوش مقامات اوکراین می‌نهد. در گزارش‌های این سازمان به چنین مسئله اشاره نشده، اما در آخرین گزارش آمده که ناظران همچنان نمی‌توانند اجرای بندهای توافق صلح مینسک را تایید کنند. الکسی موخین تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که نقطه نظرهای مشترک مسکو و بروکسل بسیار بیشتر از اختلاف‌های آنهاست.
Выйти из этого состояния Европе можно лишь создав новую систему безопасности вместе с Россией. Почему именно с Россией?
امنیت اروپا صرفاً با مشارکت روسیه امکان پذیر است. چرا روسیه؟ زیرا منافع اتحادیه اروپا و روسیه مشترک است، در حالی که منافع اتحادیه اروپا و ایالات متحده مشترک نیست. روسیه حاضر است همتایی مطمئن برای اروپا باشد، در حالی که آمریکا در پی تسلط و تحمیل منافع خود بر اروپا است. فقط لازم است که روسیه بیشتر اروپا را از غفلت کنونیش در رابطه با آمریکا بیدار کند.
کشورهای غربی به روسیه بارها هشدار دادند که از سرگیری خشونت‌ها در شرق اوکراین باعث اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور خواهد شد. اما گزارش‌ها دلبران است که اعضای اتحادیه اروپا و همچنین بروکسل و واشنگتن نمی‌توانند درباره ادامه سیاست تحریمی علیه روسیه به توافق برسند. آنا رایسکای رادیو فردا کیف.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. منتظر پیام های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست با شماره 2420-725-970-30 هم اگر تماس بگیرید میتونید از طریق وایبر و واتساپ با ما در ارتباط باشید. من در مجله نیمه شب رادیو فردا راست ساعت 12 شب باز هم با شما خواهم بود، اما شما همچنان با ما بمانید، با همکارانم در بخش‌های بعدی خبری بمانید و از موزیک رادیو فردا لذت ببرید.